بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 80 سطر 18. قلت هذا الاشکال هو الباعث لانکار جماعت للحمل ذاتی لاستعلام الحقیقیت و المجازیه و اثبات اصل بحث. بحثمون در دومین علامت از علامات حقیقت و مجاز بود. دومین علامت رو عبارت گرفتیم از صحت حمل که علامت است برای حقیقت و صحت سلب که علامت است برای مجاز. در صحت حمل اعتبار کردیم که حمل ذاتی باشد، یعنی حمل شایع رو دلیل برای حقیقت بودن قرار ندادیم، بلکه حمل ذاتی رو دلیل قرار دادیم. در این قلتی که رسیدیم بر اصل حمل ذاتی اشکال وارد شد که شرایط حمل رو ندارد، و چیزی که شرایط حمل ندارد چگونه میتواند علامت چیزی باشد. شرایط حمل این است که بین موضوع و محمول هم مغایرت باشد و هم اتحاد باشد، یعنی من جهتن مغایرت باشد من جهتن اتحاد باشد. اگر فقط اتحاد باشد حمل شیء بر نفس است و باطل، اگر فقط مغایرت باشد جدایی موضوع و محمول است و قابلیت هم دیگه نیست. پس نه مغایرت به تنهایی، پس مغایرت به تنهایی مزاحم است، اتحاد به تنهایی هم مزاحم است. در حمل شایع مفهوم ها متغایرند، مصداق ها متحدند، پس هم تغایر رو داریم هم اتحاد رو داریم، حملمون صحیحه. ولی حمل شایع رو نمیشه دلیل بر حقیقت قرار داد، به خاطر اینکه ما میخوام از اتحاد مفهوم کشف کنیم که این معنا حقیقی است. اگر در حمل شایع اتحاد مفهوم رو نداریم، راه برای کشف معنای حقیقی بسته میشه. پس حمل شایع نمیتواند دلیل باشد بر حقیقت، چون ما میخوام بگیم این لفظ با معنای اندل عرفش متحد است با معنای ارتکازی که در ذهن ماست. دوتا معناها رو میخوام متحد کنیم، معنای ارتکازی رو با معنای اندل عرف رو. از اتحاد این دو معنا میخواهیم بفهمیم که اون معنایی که در ذهن ما آمده معنای حقیقیه. خب در حمل شایع که اتحاد دو معنا نداریم، تغایر دو معنا داریم، تغایر دو مفهوم داریم، پس حمل شایع نمیتونه حقیقت بودن معنایی رو که در ذهن ما آمده ثابت کنه، چون اتحاد این معنا با معنای عرفی تو حمل شایع درست در نمیاد، درست نمیشه. پس حمل شایع نمیتونه علامت باشه، اگرچه حمل درستیه. حمل اولی میتونه علامت باشه ولی حمل باطلیه، چون در حمل اولی مفهوم ها متحد، مصداق ها متحد، اصلا تغایری وجود نداره که شما اجازه حمل پیدا کنید. این اشکالی بود که در علامت بودن حمل اولی برای حقیقت بودن معنا ذکر کردیم. اشکال هم اشکال قویه. این اشکال همونطور که توجه میکنید اصلا حمل اولی رو از کار میندازه، نه تنها حمل اولی رو از علامت حقیقت بودن میندازه، اصلا حمل اولی رو باطل میکنه، میگه شرایط حمل رو نداره و وقتی شرایط حمل رو نداشت نمیتونه علامت باشه. در قول تو ایشون میفهمد که همین اشکال به خاطر قوتش باعث شده که بعضی ها حمله اولی رو علامت حقیقت ندونن، بلکه اصلا این علامت رو که صحت الحمله از اعتبار ساقط کنند، بگن ما اصلا این چنین علامتی نداریم. اشکالیست قریب و در ذهن بعضی ها تثبیت شده و مقبول شده، ولی تحقیق اینه که این اشکال میشه جواب داد، وارد جوابش میشه. بعضی از نمونه هایی رو که حمله اولی درشون انجام گرفته اونها رو میارن و توضیح میدن که تغایر وجود داره، و وقتی تغایر وجود داشته باشه هم صحیح، و اگر هم صحیح بود میتونه علامت باشه. ولی الان تمام همتشون اینه که حمل رو صحیح کنن. خب معلومه وقتی صحیح بشه دیگه علامت هست، چون مستشکل در صحت حمل اشکال کرد نه در علامت بودنش. ما اگر صحت حمل رو درست کنیم علامت بودنش دیگه مطلقا نه. لذا ایشون در تحقیقی که مطرح میکنه اشکال رو برطرف میکنه و حمل اولی رو صحیح قرار میده. صفحه 80 سطر 18 قلت هذا الاشکال هو الباعث لانکار جماعت للحمل ذاتی لاستعلام الحقیقیت والمجازیت. این اشکال باعث شده که جماعتی انکار کنند حمل ذاتی رو، نه اصل حمل ذاتی رو، بلکه حمل ذاتی رو انکار کنند لاستعلام الحقیقیت والمجازیت، برای استعلام حقیقیت و مجازیت انکار کنند، یعنی این حمل رو علامت ندونه، کاری به حمله اولی دیگه نداشته ولی علامت بودنش رو از بین برده. و اثبات اصل وضع، اثبات اصل وضع عطف تفسیره، چون با حمله ذاتی میخوان حقیقیت رو ثابت کنیم، یعنی اصل وضع رو ثابت کنیم و ثابت کنیم که وضع موجود است. یعنی لفظ برای این معنا وضع شده که اگر اصل وضع اثبات بشه حقیقت هم اثبات میشه، یعنی اگر ثابت بشود که این لفظ وضع شده برای این معنا، حقیقت بودن اون معنا ثابت میشه. پس اثبات اصل وضع با اثبات حقیقت بودن یکیست. لذا من عطف اثبات اصل وضع رو عطف تفسیری قرار میدم بر استعلام حقیقت، حقیقیت. بل اسقاط، لاسقاط رو عطف گرفتم بر لانکار نه بر استعلام، نه انکار کردن جماعتی حمل ذاتی رو برای اسقاط این علامت عمل اعتبار، بلکه میگم حاضر اشکال هبل باعث اسقاط حاضر اعلام عمل اعتبار. این اشکال که باعث شده بود جماعتی علامت بودن حمل رو انکار کنند، همین اشکال باعث شده که گروه دیگری اسقاط کنند این علامت رو از اعتبار مطلقا. مطلقا یعنی که بخواهیم این حمل رو برای استعلام حقیقت به کار ببریم، چه نظر دیگه داشته باشیم این حمل رو علامت هیچی نمیتونیم قرار بدیم. این اصلا این علامت علامت نیست، در هر جا بخوام به کارش ببریم این علامت از اعتبار ساقط است، چه بخواهد وضع رو ثابت کند چه بخواهد کار دیگر بکند، اصلا علامت هیچی نیست. نه علامت اثبات حقیقت نیست، بلکه علامت هیچی نیست. چرا؟ چون حبلیست باطل، چیز باطل رو که نمیشه علامت قرار داد. خب در این قلتو، در این قسمت از قلتو ایشون به قوت اشکال اشاره کرد، اشکال بسیار قویست، رضا بعضی ها رو ملزم کرده. اما از وطقی شروع میکنه به جواب اشکال، یعنی قلطور انقلط جواب میده. جوابش روشنه، جواب چیزی که در خیلی از نوشته ها شما خوندید، که در هر حملی هم مغایرت لازم است هم وحدت لازم است. از جهتی باید موضوع و محمول وحدت داشته باشن، از جهتی دیگر باید مغایرت داشته باشند. مغایرت گاهی به مفهوم است، چنانچه در حمله شایع شما ملاحظه میکنید که محمول و موضوع به مفهوم مغایرت دارند. گاهی هم به اعتبار است. در حمله اولی مغایرت به مفهوم نیست، مغایرت به اعتبار است و مغایرت به اعتبار کافی است. اما مغایرت به اعتبار دو قسمه، یکیش کافی است، یکی دیگرش کافی نیست. مغایرت به اعتبار دو قسمه، گاهی اعتباری است که از خارج گرفته می شود و حکایت از خارج می کند، اون اعتبار با ارزشی است و کافی است. اما گاهی اعتباری است که خود ما می سازیم، خارج هم موافقت باش نداره، حالا تا چه برسه مخالفت داشته باشه. همین اندازه که موافقت نداشته باشه اعتبار ساختگیه، اعتبار ساختگی فایده نداره و نمیتونه حمل و تصحیح کنه. پس ما باید در حمل اولی تغایر رو به اعتبار قرار بدیم و ثابت کنیم که این اعتبار اعتبار واقعی هم هست، یعنی از واقع گرفته شده و از واقع حکایت میکنه، نه اعتبار ساختگیش که هیچ منشأی نداره. در جوابشون همین کارو میکنه، ثابت میکنه که بین محمول و موضوع در حمله اولی تغایر هست، منتها تغایر اعتباری، اما تغایر اعتباری که حاکی از خارج به گرفته شده از خارجه، یعنی تغایر اعتباری که معتبر است، نه تغایر اعتباری که بی‌ارزش است. در کلامش اشاره میکنه که اختلاف به مفهوم در تمام اقسام حمله شایع وجود دارد، در تمام اقسام حمله شایع اختلاف به مفهوم وجود داره، یعنی مفهوم موضوع با مفهوم محمول فرق میکنه. از حمله شایع مشکلی نداره چون در تمام اقسامش اختلاف به مفهوم رو داریم. حمله اولی مشکل داره که اون رو هم با اختلاف اعتباری یا تغایر اعتباری حلش میکنه. اما این که میفهمد در تمام اقسام حمله شایع ما اختلاف مفهوم داریم، من اشاره کنم، اقسام رو لازم نیست توضیح بدم، اشاره کنم به رساله حمله مرحوم آقلی حکیم. ایشون در رساله حملش مطالب بسیار مفیدی داره، بد نیست مراجعه کردنش. ذات رو مثلا معنا میکنه به پنج معنا، ذاتی رو معنا میکنه به نه معنا. خب ما ذات و ذاتی رو به یه معنا دو معنا بیشتر نمیشنسیم، ولی ایشون اونجا با دقت وارد شده به پنج معنا و نه معنا معنا کرده، بعدم اقسام حمل رو بیان کرده، اقسام حمل شایع رو بیان کرده. اونجا مراجعه کنید توضیحش هست. ولی این مطلب روشنه که در تمام اقسام حمل شایع اختلاف موضوع و محمول به مفهومه. اصلا قوام حمل شایع به همین اختلاف مفهومیه. اصلا حمل شایع اینطور معنا میکنیم که اونجا که موضوع و محمول در مفهوم مغایر و در مصداق متحد باشن حمل شایع انجام میشه. مثلا زیدان انسان حمل شایع، اونجا که موضوع فردی از محمول باشه حمل شایع. زید فردی از انسانه، حمل شایع یعنی مفهوم ها مختلفه، مفهوم انسان با مفهوم زید فرق میکنه، چون مفهوم زید انسان با حواشی است، ولی انسان فقط انسانه، مفهومشون فرق داره، ولی مصداق یکیه. یعنی این زید انسان است که برش هم میشه، اون انسان هم که داره هم میشه همین زیده، چون اونی که بر زید هم میشه انسان مطلق که نیست، انسانی هم که بر امر و بکر و امثال ذالک هم شده نیست، انسانی که بر خود زید داره هم میشه. پس از جهت مصداق این زید همون انسانی که داره برش هم میشه، اون انسانی هم که داره هم میشه همین زیده، از نظر مصداق یکی هست. از نظر مفهوم فرق میکنه، انسان ماهوه، زید منهوه، ماهو با منهو فرق میکنه، یکی لابه شرطه، یعنی انسان لابه شرطه، اون زید به شرط شیعه، و با هم تفاوت دارن. پس در حمل شایع مشکلی نداریم، تفاوت بین موضوع و محمول تفاوت مفهومیه، مشکل در حمل اولیش که باید حل بشه.
شکر بزرگ که
حالا شاید هم مستشکلی نبوده. گاهی از اوقات ببینید قلمه دیگه، علما گاهی اینطوری می نویسن، یعنی اشکالی که شده مطرح می کنن، گاهی دفع دخل مقدر می کنن، گاهی می خوان مطلبی رو بیان کنن، می بینن که اگه این مطلب بخواد بیان بشه خوبه در قالب اشکال جواب بیاد، یه اشکالی خودشون می سازن بعد جواب می دن که مطلبشون رو در ضمن اون جواب تفهیم می کنن. حالا ممکنه کسی هم که اشکالی نشده باشه، نمیدونم، من مراجعه نکردم. اینطور نیست که هر انقلتی قائلی داشته باشه، ممکنه خود نویسنده کتاب یک انقلتی جهل کنه بعدم جوابشو بده. اون منظورش این انقلت نیست، منظورش اون جواب خودشه، چون میخواسته جوابشو بگه گفته بهتره که من به این صورت بیانش کنم. این دیگه نحوه های قلمیست که من افراد دارم. گاهی هم نه واقعا انقلت قائلی داشته. و تحقیق این است که هم لابد دفیه من مقایرت من جهت و اتحاد من جهت اخرى، از دو جهت باید هم تقایر داشته باشه هم اتحاد داشته باشه، و الا هم نمیشه. اگه از همه جهت اتحاد باشد هم نشه بر نفس غلطه، اگه از همه جهت تقایر باشه اجنبیت است و هم اصلا امکان نداره. پس باید من جهت مقایرت باشد، من جهت اتحاد باشد، تا هم صحیح باشه. و در شما گفتید در حمل اولی ذاتی تغایر نیست، اتحاد قبول داشتید، تغایر گفتید، پس ما باید بحث رو بریم رو تغایر، به اتحاد یک کار نداریم. میگیم والمغایرت و قد تکون و بالمفهوم و قد تکون و بالاعتبار. مغایرت گاهی به توسط مفهومه، کما پل حمل شایه به انهاش، که انهاش رو عرض کردم به رساله حمل مرحوم عقلی مراجعه کنید نوشته. و قد تکون و بالاعتبار، و گاهی هم تغایر به اعتبار است. ولی مراد بهی، یعنی مراد به این اعتبار، اعتبار موافق واقعه، نه اعتبار ساختگی. اعتبار ساختگی هم نتیجه بخش نیست، اعتباری که مطابق واقعه درسته. یعنی مغایرتی باید در خارج باشد که من بتوانم اون مغایرت رو اعتبار کنم، ولی اگه مغایرتی در خارج نباشه اعتبار کردنش ساختنشه و ساختن به درد نمیخوره. بعد مثال میزنه که اعتبار الاجمال و تفصیل فی حمل الحد. ما وقتی حد رو بر محدود حمل میکنیم، یعنی مرکب من الجنس و الفصل رو بر نوع حمل میکنیم، میگیم الانسان حیوان و ناطق، این حملمون حمل اولیست، تغایر مفهومی هم نیست. حیوان ناطق با انسان مفهومش یکیه، تغایر به اجمال و تفصیله که حیوان و ناطق تفصیل داره، انسان اجمال داره. شما یک نوع رو وقتی به اجمال ببینید اسمشو میذارید انسان، وقتی به تفصیل ببینید ازش تعبیر میکنید به حیوان ناطق. تغایر واقعا بین این دوتا هست، تغایر واقعی هم هست، نه من بسازم، واقعا تغایر هست. یعنی انسان با حیوان ناطق به دو لحاظ لحاظ میشه و این دو لحاظ با هم فرق دارن، نه من فرقشون رو اعتبار کرده باشم، بلکه فرقشون هست و من با این اعتبارم اون فرق رو درک میکنم. دیگه عبارت ها اینجا آسونه، خیلی لازم نیست مطلبش بشم، اصلا مطلب رو گفتم تمامه. پس در حمله اولی که مثالش الان دیدیم، در این حمله اولی تغایر رو داریم، منطقه تغایر اعتباری، نه تغایر غیر اعتباری، مثل اعتبار اجمال و تفصیل در حمل حد مثلا حیوان ناطق بر محدود مثلا انسان. فإن ذات انسان که محدود است و حیوان ناطق که حد است مثلا، و این کانت واحدتن، ذات هر دوشون یکیه، مفهوم هر دوشون هم یکیه، فقط اجمال تفصیل داره. الا ان هذه الحقیقت الواحده، همین حقیقت واحد که هم انسانش میگوییم هم حیوان ناطقش مینامیم، همین ذات واحد، حقیقت واحد که مرکب است از مابل اشتراک که حیوان باشد و مابل امتیاز که ناطق باشد، همین حقیقت واحد ملحوظتون به جهت الوحدت و الجمع فل انسان و ملحوظتون به جهت الکثرت و الفرق فل حیوان ناطق. همین ذات واحد رو که مرکب از مابل اشتراک و مابل امتیازه، ما دو جور لحاظ میکنیم، با حیث وحدت و جمعیتش در انسان ملاحظش میکنیم، به حیث کثرت و تفرقش در حیوان ناطق ملاحظش میکنیم. یعنی در حیوان ناطق شما ما بر امتیاز و ما بر اشتراک رو فرق گذاشتی، فرق گذاشتی امتیاز دادی، در انسان همون ما بر امتیاز و ما بر اشتراک رو آوردین منتها جمع کردید. همین ما بر اشتراک و ما بر امتیاز دو جور ملاحظه شده، یکی به حیث وحدت و جمع ملاحظه شده در انسان، یعنی در انسان این دوتا رو یکی گرفتید و جمعشون کردید با هم، اما در حیوان ناطق اینها رو دوتا گرفتید، فرقشون دادید، تفریقشون کردید، از هم جداشون کردید، اون شد مجمل، این شد مفصل. و واقعا این چنینه، واقعا در خارج شما انسان رو دارید، اگر بخواد انسان رو تحلیل کنید تو همون خارج میدید، هم حیوان رو دارید هم ناطق رو دارید، این انسان هم حیوان است هم ناطق. اینطور نیست که وقتی تفصیلش دونی به حیوان ناطق یه چیز از خودتون در آورده باشید، بلکه این واقعا حیوان ناطقه، واقعا انسانه، اونطور انسان است به لحاظ این که مابل اشتراک مابل امتیاز رو درش یکی دیدید و جمع کردید، حیوان ناطق است به اعتبار این که مابل اشتراک و مابل امتیاز از هم جدا کردید و تعدد درست کردید. خب بعد ایشون میگه جهت وحدت مثل جهت کسر هر دو واقعی هم ساختنی نیستن، و جهت الوحدت فی الانسان که جهت کسرت موافقتون للواقع، جهت وحدت در انسان مانند جهت کسرت موافق واقع. این وانتباع المعانی فی المرکب، این رو من عطف میگیرم بر جهت وحدت و ضمناً اشاره میگیرم به جهت کثرت، چون میگه معانی، همین که گفت معانی معلوم میشه کثرت رو لحاظ میکنه، بعد میگه این معانی منتوی میشوند در مرکب، معلوم میشه وحدت رو ملاحظه میکنه. وقتی کلمه مرکب رو میاره، کلمه انتباه رو میاره، داره وحدت رو ملاحظه میکنه. وقتی میگه معانی، داره کثرت رو ملاحظه میکنه. یعنی این معانی کثیره در مرکب واحد منتوی میشوند، پس ما هم کثرت رو داریم هم وحدت رو داریم. یعنی اینطور نیست که کثرت و وحدت رو خودمون ساخته باشیم، کثرت و وحدت رو ما در خارج داریم، ازشون بهشون توجه میکنیم یا به عبارت دیگر اعتبارشون میکنیم. و من الواضح این موافقتون للواقع رو من خبر گرفتم برای جهت الوحدت، نه خبر باشد برای انتباع المعانی، ولی انتباه مذکر خبرش نمیتونه موافقتون باشه و بگه انتباه المعانی فی المرکب موافقون للواقع، نباید بگه موافقتون. این موافقتون نشون میده که موافقتون خبر انتباه نیست، خبر اون جهته. جهت وحدت مانند جهت کثرت موافقتون للواقع. بله؟ مستر چی؟ بله، ولی در این حال این که موافقتون گفته پیداست که برای جهت گرفته. و من الواضح، خب تا اینجا روشن کرد که این اعتبار اعتبار واقعیه، حالا باید بیان کنه که این اعتبار با اون اعتبار مغایرت داره، که الان تغایر میخواد درست کنه، تقارب اعتبار میخواد درست کنه، باید ثابت کنه که این اعتبار با اون اعتبار مغایرت داره، اعتبار اجمال با اعتبار تفصیل مغایرت داره. اینو باید بگه، میگه که و من الواضح که همین حقیقت واحدی که دارای مابل اشتراک مابل امتیاز است، به تلکل جهه، یعنی به جهت وحدت، غیر همین حقیقت است به تلکل جهت الاخرى، به جهت کثرت. یعنی با حس میتونید متعددش کنید، یک ذاته ولی دو تا حس داره، شما میتونید با حس متعددش کنید، در خارج هم متعدده، در اعتبار هم متعدده. غیریتن، این غیریتن مفعول مطلق برای غیره هاست، این حقیقت و این حس غیر از همین حقیقت است به حس دیگر، غیریتش هم غیریتون واقعیتون لا بالفرض، غیریت ساختگی و فرضی نیست بلکه غیریت واقعی است. و الا یعنی اگر غیریت فرضی بود و ما با غیریت فرضی میخواستیم حمل رو درست کنیم، حمل شی بر نفس هم با غیریت فرضی میشه درست کرد، حمل شی بر نفس غلطه، ما میتونستیم درش یه غیریتی فرض کنیم و با غیریت فرضی درستش کنیم، در حالی که هیچ کسی حمله شی بر نفس رو درست نکرده، معلوم میشه غیریت معلوم میشه غیریت فرضی کافی نیست، غیریت اعتباری کافی نیست، باید غیریت اعتباری باشد که گرفته شده از خارجه، یعنی منشأ خارجی باید داشته باشه تا اعتبار داشته باشه. و الا یعنی اگر غیریت غیرت بالفرض بود و این غیریت بالفرض کافی می بود، جایز بود حمل شی بر نفسش به مجرد فرض انه غیر نفسی، فرض انه غیر نفسی، به مزی که فرضش کنیم که غیر خودشه، با همین فرض غیریت باید غیریت درست می شد و حمل شی بر نفس از غلط بودن بیرون می آمد، در حالی که این چنین نبوده. پس معلوم می شه فرض غیریت کافی نیست، بلکه فرض غیریت واقعی کافیست، یا به تعبیر دیگه اعتبار غیریت کافیست. فرض نگیم، فرض اینه که شیء نباشد فرضش کنیم، اعتبار اینه که شیء باشد لحاظش کنیم. غیریت در خارج هست، من اعتبارش میکنم، اما اگه غیریت در خارج نباشه من میخوام فرضش کنم کافی نیست. و الا اگر میخواست کافی باشه حمل شیء بر نفس هم با فرض غیریت میتونیستیم درستش کنیم، در حالی که حمل شیء بر نفس رو نمیشه با فرض غیریت درست کرد. پس معلوم میشه فرض غیریت کافی نیست، اعتبار غیریت کافی نیست. لازم بله اعتبار دو جور میشه معنوس کنید. اعتباری که ایشون میگه معلومه در مقابل فرض قرار میده، یعنی اعتباری که ایشون قرار میده نظیر انتظاره، نه که خود انتظار، نظیر انتظار. نظیر انتظار یعنی منشه انتظار در خارج دارید یه چیزی ازش انتظار میکنید، انتظار با اعتبار فرق میکنه. این اعتباری که ایشون معتبر میدونه، عرض کردم نظیر انتظار یعنی معتبر در خارج هست، من اون معتبر رو اعتبار میکنم یعنی لحاظ میکنم. لحاظ کردن غیر فرض کردنه، یه وقت فرض میکنم یعنی میسازم، یه وقت لحاظ میکنه یعنی اونی که هست لحاظ میکنه. این اجمال و تفصیل واقعا تو خارج هست، یعنی هم شما انسان رو دارید هم حیوان ناطق رو دارید، دو جور میتونید لحاظ، وقت دو جور میتونید لحاظ کنید. نه اینکه مثلا بگیم زید زیدون، خب هم زید رو دارید هم چی دارید، هم زید دارین هم زید دارین، یکیه در خارج، در خارج زید هم زیده، در اعتبار میخواد دو تاش کنید یعنی مقایر فرضش کنید. ولی شما در خارج دو چیز دارید، یکی انسان هست یکی حیوان ناطق هست، اینو واقعا دارید، یعنی هم اجمال دارید هم تفصیل دارید. این هم مابل اشتراک و مابل امتیاز دارد، هم این دوتا رو در خودش جمع کرده است. این که مابل اشتراک و مابل امتیاز دارد یعنی دوتا در خودش جمع کرده، یعنی یکی، پس هر دوش هست، هم واقعا حیوان است و ناطق، هم حیوان و ناطق رو جمع کرده انسان است. هر دوش در خارج هست، شما دارید اعتبار میکنید این مافل خارج رو، این میشه اعتبار و مغایرت، ولی مغایرتی که واقعیت دارد، نه مغایرتی که ساختگی باشه. مغایرت ساختگی کافی نیست، ولی حمله بر حمله شیء بر نفس هم تصحیح میکرد. تا اینجا ما اشکال انقلت رو حل کردیم، بعضی ها اشکال انقلت رو جوری دیگه حل کردن که اینشان در جلسه آینده باید مطرح بشه.